شد. نعیم الحق حقانی از مسئولان و دستاندرکاران دفتر صدا و سیما در کابل خواست تا در تهیه اخبار حقایق را در نظر گرفته و تصویر واقعی افغانستان را به جهانیان ارائه کنند. بهنام یزدانی مسئول دفتر صدا و سیما در کابل نیز در این دیدار از مسئولان مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان خواست در گسترش سطح تعامل و همکاری میان رسانه‌ها و ادارات دولتی تلاش بیشتری کنند. دعوت می‌کنم بخش‌هایی از اظهارات آقای یزدانی را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
سلام خدمت شما شنونده عزیز رادیو دری. مولوی نعیم الحق حقانی رئیس مرکز رسانه حکومت سرپرست افغانستان به همراه معاونشون و کارشناسان از دفتر صدا و سیما در کابل بازدید کردند. بازدید و البته یک نشستی بود که در فضای بسیار خوبی برگزار شد و احساس من اینه که یه نوید همکاری‌های رسانه‌ای خوبی رو در آینده بین دو کشور میده و در مجموع صحبت‌های ایشون این بود که گفت که ما به این دفتر اومدیم هم برای خدا قوت بگیم و همین که تشویق کنیم در ادامه راهی که ما در پیش داریم. در ارتباط با این موضوع گفتن که ما از صدا و سیما خاطرات خوبی داریم. قطعا هم یکی از صحبتاش این خاطرات خوب حتما مربوط میشه به رادیو دری، چون ایشون اهل غرب افغانستان هستن و هرات و خوب در اونجا هم خدا شکر رادیو دری برد خوبی را داره. ما آخرین تولیداتی که در دفتر داشتیم به ایشون نشون داریم که در ارتباط با چه موضوعاتی داریم کار میکنیم. خب اینجا دفتر خبرگزاری صدا و سیما هست، پرس تیوی، العالم، آی فیلم دو، سحر افغانستان، همه اینا فعال هستن و مورد استقبال ایشون قرار گرفته. البته اونطور که متوجه شدم برنامه هایی که بخش های مختلف صدا و سیما تهیه میکرده و پخش میکرده رصد میکرد و ما هم پیشنهاداتی بهشون داشتیم، از جمله این که تفاهم نامه بین دفتر صدا و سیما و مرکز رسانه حکومت به امضا برسه که از جمله از توامندی های مرکز گفتیم. در ارتباط با تبادل تولیداتی که داریم صحبت شد، در ارتباط با این که سوژه های مشترکی که میتونه با هم کار کنیم، در ارتباط با آموزش عوامل خصوصا در فضای مجازی میتونیم چه کارهایی انجام بدیم، یا در ارتباط با ایزام و پذیرش هیئت و نمایشگاهایی که خود سازمان صدا و سیما برگزار میشه، پیشنهادهایی بود که به ایشون داده شد و واقعا هم مورد استقبالشون قرار گرفت و دعوت کرد از همه عوامل صدا و سیما که در اینجا هستن، در واقع از مرکز رسانه ها بازدید داشته باشیم و همچنین از تلویزیون ملی افغانستان که انشالله این در برنامه های آتی ما هست که حتما انجام خواهد شد. اونطور که ایشون میگفتن تولیدات صدا و سیما را در بخش‌های مختلف در رادیو و در شبکه‌های مختلف تلویزیونی داریم، حالا خبری یا برنامه‌های دیگه‌ای که تهیه میشه، گفتش منطبق با واقعیت‌های موجود افغانستان هست و از این که در واقع ما واقعیت‌های افغانستان رو انعکاس می‌دیم ایشون هم تشکر داشتن. و یه کار دیگه‌ای هم ما بهشون پیشنهاد داریم در ارتباط با سوژه‌های مشترک مثل در واقع جنایت آمریکایی‌ها که خب در 20 سال در افغانستان چه کارهایی که در واقع انجام دادن کار کنیم و ایشون هم در این باره قول مساعد دادن. یک صحبت‌های ما داشتیم در ارتباط با چگونگی دسترسی به اطلاعات. خب می‌دونید که در افغانستان مخصوصا در این 3 سال و نیم اخیر خب فضا به نوعی با آمدن طالبان تغییر کرده و یک سری چالش‌هایی هستش در دسترسی به اطلاعات. اینها رو با ایشون در میان گذاشتیم و قرار شد که خب با مسئولان حکومت سرپرست افغانستان از جمله وزارت خارجه، اطلاعات و فرهنگ صحبت‌هایی داشته باشه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گنبدی طلا تو کرده،
به نام اول بی ابتدا و آخر بی انتها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدا بر شما مهربانان زائر، درود خدا بر شما بزرگواران. انشاءالله که سالم و سرفراز باشین و هفته‌ای پر از خیر و برکت را تجربه کنین. امیدواریم در جوار انیس النفوس بهترین الطاف الهی نصیبتان شود. برنامه ترنم باران را از پایتخت معنوی ایران مشهد مقدس تقدیمتان می‌کنیم. مزین می کنیم دقایق نخستین برنامه را به کلامی ارزشمند از امام مهربانی ها. شیخ مفید رحمت الله علیه نقل کرده، امام رضا علیه السلام به یار گرانقدر خود سید عبدالعظیم حسنی فرمودند: ای عبدالعظیم، سلام گرم مرا به دوستدارانم برسان و به آنان بگو در دلهای خیش برای شیطان راهی نگشایند و آنان را براستگویی در گفتار و ادای امانت فراخوان و به سکوت پرمعنا و ترک درگیری و جدال در کارهای بیهوده و بیفایده دعوت کن و نیز به صله رحم و رابطه گرم و دوستانه با هم فرمانشان ده، چرا که این کار باعث تقرب آنان به خدا و من می شود. دوستان ما نباید فرصت‌های گرانبهای زندگی را به دشمنی با هم تلف کنند.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم، به خیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلم داختم. باشه نخو، امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی، بالاخره میبینمش. من مطمئن از تو. هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس هم این 20 سال دیر شد، پیر شدیم و رفت. نام خدا، جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو، حالا او تو طرفیم سعی نکو. باشه. تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خود دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی؟ چه عجب؟ بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله، من هم احساساتی کردی تو. من که رادیو رو روشن کنم. آز چهارشنبه شد و تو همه تو عشقای جاری شده رویست. راستی؟ خو طرفیم بد سعی نکن، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم، آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم، آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
همراهان عزیز برنامه ترنم باران، 3826 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه هستند. parsuday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radio در این مشهد نشانی صفحات ما در اینستاگرام و فیسبوک است. مرحوم آیت الله العظما بهجت قدس سره الشریف می فرمودند هنگامی که از حضرت رضا علیه السلام اذن دخول می طلبید به قلبتان مراجعه کنید و ببینید آیا تحولی در آن به وجود آمده یا نه. اگر تغییر حال در شما بود، حضرت علیه السلام به شما اجازه دادند. اذن دخول حضرت گریه است. اگر اشکتان جاری شد، بدانید اجازه ورود دادند و وارد شوید. اگر هیچ تغییری در دل شما به وجود نیامد و دیدید حالتان مساعد نیست، بهتر است به کار مستحب به دیگری بپردازید. 3 روز روزه بگیرید، سپس غسل کنید و بعد به حرم بروید و دوباره از حضرت اجازه ورود بخواهید. همراهان عزیز برنامه ترنم باران، به واسطه وجود حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس، همیشه زائران از شهرها و کشورهای مختلفی به این شهر سفر می کنند. کسایی که به این شهر می آیند، طبق رسوم گذشته ها رسم است که سوغاتی می برند، محض تبرک. از انواع سوغات مشهد، آجیل و خشکبار مرغوب مشهد است که در فروشگاه های خشکبار شهر عرضه می شه. در این فروشگاه ها برگه های مختلف آلوچه، میوه های خشک، نخود و کشمش، چارمغز و پسته در معرض دید مشتریان قرار گرفته است و کمتر کسی می تانه به تفاوت از کنار این خوردنی های جذاب تیر شود. این خوردنی های مغذی بر همه سنین مفید است. آجیل و خشکباری که در مشهد عرضه می شه خیلی تنوع دارد که به برخی از اونا اشاره می کنیم. نخود و کشمش، فندق و پسته، انواع تخمه، بادام هندی و زمینی، انجیر خشک، برگه زردالو، توت خشک، برگه شفتالو، آلو بخارا، عناب، بادام، آلوچه، لواشک و انواع میوه‌های خشک محبوب‌ترین خشکبار است که در بین مشهدی ها شهرت دارد. نامتان بردم و دلم وا شد، چشمهایم دوباره دریا شد. کودکی در حرم کنار شما یا رضا گفت و از زمین پا شد. بعد از آن که شفا گرفته ببین، هر مریضی خودش مسیحا شد. وح چه آرامشیست پیش شما، زندگی با شما چه زیبا شد.
رو به گنبد طلات پشت به دنیا وایساده، تو برو به زائرات بلش، من اینجا وایساده. تو که بهتر میدونی حالمو از خودم نپرس، نمیدونم از کی اومدم تا حالا وایساده. وارد حرم که میشم نمیدونم چی میشه، پاهام انگار رو زمین نیست، روی ابرا وایسادم. منو یادتم نیاد، حق داری خیلی ها میاد، همونی که هر دفعه یه گوش تنها وایسادم. سه تماشا وایسادم.
رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ ظله العالی می فرمایند خدمتگزاری آستان قدس رضوی افتخار معنوی بزرگ و زمینه بهره‌مندی از روحانیت آن خورشید فروزان و تقرب به ساحت ولایت آن مهر درخشان است. این فرصت کم نظیر را مغتنم به شمارید و همه توش و توان خود را مصروف آن سازید و سرمایه های معنوی را در پرتو آن افزایش دهید. خدمت بزائران آن بارگاه مقدس به ویژه ضعفا و نیازمندان را از رؤوس برنامه های خود قرار دهید. خدمت به مجاوران و به ویژه مستمندان و مستضعفان وظیفه دیگری است که شایسته است با آن اهتمام ورزید.
یاران سلام، در کتاب شواهد و تنزیل جلد اول صفحه 464 از علی ابن مهدی رقی روایت شده است. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودند پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به امیر مؤمنان صلوات الله علیه فرمودند یا علی، به درگاه خداوند دعا کن و بگو پروردگارا محبت مرا در قلوب مؤمنان جای ده. پروردگارا در نزد خودت برای من عهد و پیمانی قرار ده. پروردگارا مودت و مهر مرا در نزد خود مقرر فرما. پس خداوند متعال این آیه را نازل فرمود:
ان الذین
الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قطعا کسانی که ایمان آورده اند و اعمال شایسته انجام دادند، خداوند مهربان برایشان در دلهای مردم محبتی قرار خواهد داد. بنابراین هر زن و مرد مؤمنی را ببینی در دلشان محبت اهل بیت وجود دارد. دلهاتون به یاد خداوند و معصومین نورانی باد. خدا حافظ. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی. آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی. حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي إن القرآن تفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
همراهان عزیز و ارجمند، با پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ترنم باران رسیدیم. تشکر میکنم از همراهیتان و تا برنامه دیگر، خدای خوب یار و نگهدارتان.
داستان‌های تمثیلی تقدیم حضورتان شد. نوبت پخش برنامه راه روشن رسید. تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 20 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق هستی، دوستان و شنوندگان عزیز، دوستداران معرفت و آگاهی و جویندگان راه کمال و سعادت، سلام بر شما. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل با شما از اخلاق و منش پیامبر اسلام در هنگام سفارایی‌های نظامی سخن گفتیم. نکته جالب در سیره نظامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این بود که آن حضرت در جنگ با توجه به وضعیت نیروهای دشمن و شرایط میدان نبرد از روش‌ها و تاکتیک‌های مناسب استفاده می‌کرد. با این حال هیچگاه با نظامیان و غیر نظامیان برخوردی برخلاف اصول و موازین اخلاقی نداشت. اینک در برنامه امروز فرازهایی از حوادث مهم و سرنوشت‌ساز سالهای آخر زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را مرور می‌کنیم. با ما در برنامه امروز همراه باشید. در ماه ذی‌قعده سال ششم هجری پیامبر به قصد انجام عمره به سوی شهر مکه حرکت کرد و از مسلمانان خواست که آنها نیز او را در سفر به مکه و انجام اعمال عمره همراهی کنند. با آنکه گروهی از این سفر خودداری کردند ولی جمع کثیری از مهاجران، انصار و اعراب بادیه‌نشین همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عازم مکه شدند. این جمعیت که بر اساس برخی اقوال حدود 1400 نفر بودند، همگی لباس احرام بر تن داشتند و جز شمشیر که اسلحه مسافران محسوب می‌شد، سلاح دیگری همراه خود نداشتند. هنگامی که مسلمانان به نزدیکی مکه رسیدند، با خبر شدند که قریش تصمیم گرفته از ورود آنها به شهر جلوگیری کند. لذا با دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روستای حدیبیه در 20 کیلومتری مکه توقف کردند. در این محل فرستادگانی از جانب قریش نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و با آنها مذاکره کردند تا از انگیزه ها و اهداف حرکت مسلمانان به سوی مکه آگاه شوند. آنها مشاهده کردند که مسلمانان لباس احرام بر تن دارند و شتران همراه آنها نیز دارای علامت قربانی است. سران قریش سرانجام عروه ابن مسعود ثقفی را که مردی هوشیار بود خدمت پیامبر فرستادند تا از اهداف واقعی مسلمانان مطلع شوند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با او فرمود: من به قصد جنگ نیامدم و تنها هدفم زیارت خانه خداست. عروه در این ملاقات از عشق و علاقه وافر مسلمانان به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شگفت زده شد. او وقتی که نزد قریش بازگشت گفت: من به دربار کسرا و قیصر و نجاشی رفتم. هرگز زمامداری در میان قومش را به عظمت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در میان یارانش ندیدم. اگر چنین تصور می‌کنید که آنها دست از محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر می‌دارند یا از اطراف او پراکنده می‌شوند، خطای بزرگی است. حال تصمیم با شماست. در این میان رسول خدا هم در پی آن بود که نماینده‌ای به مکه بفرستد تا با بزرگان قریش درباره ورود مسلمانان به مکه و انجام عمره مذاکره کند. به دنبال آن مشرکان سهیل ابن عمرو را که از چهره‌های معروف قریش بود برای مصالحه خدمت پیامبر فرستادند. سهیل به پیامبر عرض کرد: مکه محل عزت ماست. اعراب می‌دانند ما با تو در جنگ بوده‌ایم.
اگر با این حالت وارد مکه شوی، ضعف و بیچارگی ما را در برابر اعراب آشکار می کنی. لذا همه به فکر تسخیر سرزمین ما می افتند. تو را به خویشاوندیت با ما سوگند می دهم که امسال از این نقطه به مدینه بازگردید و انجام مراسم عمره را به سال آینده موکول کنید. بعد از گفتگوهای زیاد، بالاخره پیمان صلحی بین مسلمانان و مشرکان مکه منعقد شد. یکی از مواد پیمان این بود که در آن سال مسلمانان از عمره چشم بپوشند و سال بعد به مکه بیایند. موارد دیگر نیز نظیر امنیت جانی و مالی مسلمانانی که از مدینه وارد مکه می شوند، همچنین 10 سال متارکه جنگ میان مسلمین و مشرکین و آزادی مسلمانان مکه در انجام فرایض دینی در این پیمان گنجانیده شد. این پیمان در حقیقت یک پیمان عدم تعرض همه‌جانبه بود که به جنگ‌های بین مسلمانان و مشرکان موقتاً پایان می‌داد. متن پیمان صلح با این جملات شروع می‌شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام دستور داد بنویس: بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل ابن عمر که نماینده مشرکان بود گفت: من این عنوان را به رسمیت نمی شناسم، رحمان و رحیم را نمی شناسم. بنویس بسمک اللهم، به نام تو ای خداوند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بنویس بسمک اللهم. آنگاه رسول خدا فرمود: بنویس این چیزی است که محمد رسول الله با سهیل ابن عمر مصالحه کرده است. سهیل گفت: اگر ما تو را رسول الله می دانستیم، هرگز با تو وارد جنگ نمی شدیم. تنها اسم خودت و اسم پدرت را بنویس. در اینجا عده‌ای از مسلمانان مخالفت کردند، اما پیامبر با توجه به مصالحی که بعداً برای مسلمانان آشکار شد فرمود: مانعی ندارد. بنویس این چیزی است که محمد ابن عبدالله با سهیل ابن عمر صلح کرده که 10 سال متارکه جنگ شود تا مردم امنیت خود را بازیابند.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. از نعمت‌های خداوند این بود که در صلح حدیبیه شما دست به شمشیر نبردید، با اینکه آمادگی بود. پیغمبر از این 1400 نفر بیعت گرفته بود که وفادار باشن، این در نرن. کفار مسلح آمده بودن، مشتکین مکه با اسلحه آمدن بیرون و مردم مدینه، مسلمان مدینه که میخواستن برون، اونها هم بیعت کرده بودن با پیغمبر. درگیری نزدیک بود، ولی خدا لطف کرد این درگیری نشد. اگر این درگیری میشد چه کارا میشد؟ 1. قداست حرم شکسته میشد. 2. این صلحی که شد توش قرارداد شد که 10 سال جنگ نکنیم، این آتش بس تبدیل میشد به جنگ. این 10 سالی که تو صلح حدیبیه بنا شد جنگ نکنن، 10 سال خیلی مسلمان تبلیغ کردن، خیلی مشتکین آمدن اسلام آوردن. وقتی جنگ میشد شما اونا رو میکشتید، اونا چینه شما رو در دل داشتن، فتح مکه هم چه بسا واقع نمیشد. خیلی این صلح حدیبیه برکت داشت. هو الذی کف ایدیهم عنکم، او دست شما رو از دست مشتکین مکه رو از شما باز داشت که اونها به شما شمشیر نکشن
و ایدیکم عنهم، دست شما را هم از اینکه به اونها، یعنی دست هر دو تون نگه داشت که خون ریخته نشه. این خونی که ریخته نشد سرخ شد، سرخ شد یک 10 سال آتش بس، توی 10 سال خیلی میشد کار کرد، خیلی هم مؤمن شدن. خون که ریخته نشد کینه خون ریزی نبود. سال بعد با سلام و صلوات با عدد بیشتری رفتید عمره. سال بعدش مکه رو فتح کردید، اما چند تا خون ریخته میشد این یک علم شنگی را میافتاد که اینا کینه داشتن، دیگه کار سخت میشد. خداوند لطف کرد دست شما رو از کشتن هم دیگه باز داشت. من بعد ان افرکم علیهم، یعنی این خداوند بر هر کاری قادره. بعد از اون که شما در حدیبیه بر اونها پیروز بودید، یعنی اگر جنگ هم میشد پیروز میشدید، ولی پیروزی پیروزی موقت بود. هر پیروزی پیروزی نیست. گاهی برکات صلح بیش از برکات جنگه. ممکن بود شما به خاطر بیعتی وفاداری با پیغمبر حمله کنید، چند تا از اونها رو بکشید، به حزب دار پیروز بشید، اما خیلی برکات صلح از دستتون میرفت. میگه و هو الذی کف ایدیکم، خدا با دست نگه داره. یعنی ای همش میگه هو الذی وعدکم، خدا ینصر، خدا وعده داده، خدا از فرکم. این که ما کجا کوتا بیایم، کجا مدارا کنیم، کجا حمله کنیم، چه تصمیم بگیریم، اینها همه گام به گام نیاز به امداد الهی داره. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق 2 شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، بعد از گفتگوهای زیاد بالاخره پیمان صلحی بین مسلمانان و مشرکان مکه منعقد شد. یکی از مواد پیمان این بود که در آن سال مسلمانان از عمره چشم بپوشند و سال بعد به مکه بیایند. موارد دیگری نیز نظیر امنیت جانی و مالی مسلمانانی که از مدینه وارد مکه می شوند، همچنین 10 سال متارکه جنگ بین مسلمین و مشرکین و آزادی مسلمانان مکه در انجام فرایض دینی در این پیمان گنجانیده شد. این پیمان در حقیقت یک پیمان عدم تعرض همه‌جانبه بود که به جنگ‌های بین مسلمانان و مشرکان موقتاً پایان می‌داد. یکی از مواد پیمان صلح آن بود که هر کس از قریش بدون اجازه ولی خود نزد محمد بیاید و مسلمان شود او را بازگردانند و هر کس از آنها که با محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند نزد قریش بازگردد، بازگرداندن او لازم نیست. طرفین متعهد شدند به یکدیگر خیانت نکنند و جان و مال یکدیگر را محترم بشمارند. همچنین قرار آنها این بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امسال بازگردد و وارد مکه نشود. اما سال بعد قریش به مدت 3 روز از مکه بیرون بروند تا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش به زیارت خانه خدا بیاید، اما بیش از 3 روز توقف نکنند، یعنی مراسم عمره را به جا آورند و بازگردند، به شرط آن که جز اسلحه مسافر یعنی شمشیر سلاح دیگری به همراه نداشته باشند. بر این پیمان صلح گروهی از مسلمانان و مشرکان گواهی دادند و کاتب این عهدنامه علی علیه السلام بود. بعد از این پیمان پیامبر دستور داد شترهایی را که به همراه آورده بودند در همانجا قربانی کنند، سرهای خود را بتراشند و از احرام خارج شوند. با این حال در چهره بسیاری از مسلمانان آثار ناراحتی مشاهده می شد، چرا که از نظر آنها خارج شدن از احرام بدون انجام مناسک عمره امکان ناپذیر بود و ولی پیامبر شخصاً در این کار پیش قدم شد. شتر قربانی کرد و از احرام خارج شد. مسلمانان هنگامی که چنین دیدند آن را پذیرفتند و به این ترتیب دستور پیامبر به اجرا درآمد. آنها از همانجا قصد مدینه کردند، اما کوهی از غم و اندوه بر دوش آنها سنگینی می کرد، چرا که در ظاهر قضیه مجموع این سفر یک ناکامی و شکست برای آنها بود. آنها شناختی از حوادث آینده نداشتند و نمی دانستند که در پشت ماجرای صلح حدیبیه پیروزی های درخشانی برای اسلام و مسلمانان نهفته است. در همین هنگام سوره فتح نازل شد و فتحی عظیم را به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نوید داد. صلح آثار و نتایج فراوانی برای مسلمانان داشت و راهگشای کار آنان در آینده بود. خداوند نیز در قرآن این صلح را فتح و پیروزی آشکار خواند. از فواید آن این بود که سال بعد پیامبر و مسلمانان بدون جنگ و خونریزی به مکه رفتند. آنها اعمال عمره و طواف خانه خدا را با شکوه خاصی برگزار کردند. مردم آن دیار با چشمان خود این صحنه ها را مشاهده کردند و دریافتند که مسلمانان نیز کعبه و خانه خدا را بزرگ می شمرند. نکته دیگر آن که قبل از صلح حدیبیه مسلمانان مکه تحت فشار و آزار مشرکان بودند و نمی توانستند مراسم دینی خود را به جا آورند، اما پس از صلح حدیبیه شرایط برای آنها مساعدتر شد و آزادانه مراسم دینی خود را برگزار می کردند. به این ترتیب آمد و شد مسلمانان به نقاط مختلف آسانتر شد و عملاً با مشرکان از نزدیک تماس پیدا کردند. در اثر رفت آمد مسلمانان و مشرکان به شهرهای یکدیگر و افزایش تماسها، شناخت مشرکان از اسلام، پیامبر و مسلمانان بیشتر شد و به تدریج دیدگاه آنها در مورد اسلام تغییر یافت. در همین دوران عده زیادی هم به اسلام گرویدند. پیش از آن مشرکان مکه در اندیشه نابودی مسلمانان بودند، اما اکنون در عمل اذعان داشتند که براندازی اسلام و مسلمانان کار آسانی نیست و باید آنها را به عنوان یک واقعیت بپذیرند. با صلح حدیبیه قریش در واقع موجودیت سیاسی دولت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در مدینه پذیرفت و به این ترتیب موقعیت مسلمانها در عربستان تثبیت شد. نکته دیگر آن که مسلمانان تا آن زمان همواره در حال جنگ و گریز با مشرکین بودند و تمام توان و امکانات آنها در این راه صرف می شد. اما بعد از این پیمان شرایط تغییر کرد. تا حد زیادی خیال پیامبر و مسلمانان از بزرگترین دشمن خود یعنی قریش و مشرکین آسوده شد. در واقع فرصتی فراهم آمد تا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دعوت خیش را در سایر نقاط جزیره العرب و حتی خارج از آن نشر دهد، با سران و زمامداران جهان نامنگاری کند و آنها را به آیین یکتاپرستی فرا بخواند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
منو یه عالم نگاه، منو غیر تو کی بخواد، آروم اومدی تو دلم، عجب حالیه اون چشا، جز تو کی بگه نفسم به من، آره به جون تو قسم، هوایی میشه این دلم، اسم تو که میاد بسم. کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعاً دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشاد، به به که دل ما رو داره میکشه، آره چشمات این عشق گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برات، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد، آره چشمات این میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برات، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشات. بردی تو دل من، جذاب شیرین خوشگل من، با هم بزنیم تو دل شهر، زیر پاهامون تموم شهر، میره بشی توی چشم زیاد، یه نمه ریز بارونم بیا، همه چی رومانتیک و باها، از این زاویه عاشقی به ما میاد. کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعا دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشاد، به به که دل ما رو داره میکشه، آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برات، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد، آره چشمات اینش جم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برات، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشات.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی،
وطنم دوباره اینه رو و شانه های پامی،
با رادیو دری.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوی گرفتار بمان.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
صدای
سخن عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. علاقمندان به دنیای شعر و ادبیات فارسی، سلام و درود خدمت شما و یکی دیگر از مجموع برنامه های صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته قصد داریم در ادامه برنامه قبل و بررسی شهرت و محبوبیت حافظ در اروپا بپردازیم. با ما همراه باشید. صاحب نظران معتقدند در میان شاعران مشهور ایرانی نام حافظ دیرتر از دیگران به اروپا رسیده است که شاید دلیل این امر پیچیدگی‌های شعری حافظ باشد. اگرچه کوانت دوگوبینا مؤلف کتاب سه سال در آسیا معتقد است که شهرت حافظ در اروپا بیش از سعدی و فردوسی است. اروپاییان حتی در قرن 17 میلادی حافظ را می‌شناختند. به هر حال حداقل 4 قرن است که علاقمندان به شعر و ادب و دوستداران زبان و ادب فارسی در اروپا با حافظ آشنا شدند. اگر بخواهیم در مورد نخستین کسی که حافظ را به اروپاییان شناساند صحبت کنیم، باید از پترو دلاواله، جهانگرد ایتالیایی، نام ببریم که در زمان شاه عباس کبیر از شاهان دوران صفویه در ایران به ایران سفر کرده بود. این جهانگرد ایتالیایی در بخش سفرنامه خود شرح حال حافظ و قسمتی از اشعار او را نیز آورد و به این شکل یکی از بزرگترین شاعران ایرانی را به اروپاییان معرفی کرد. خوب است به این نکته مهم هم اشاره کنیم که یکی از نسخه های خطی حافظ در نیمه اول قرن 17 میلادی توسط همین جهانگرد ایتالیایی به ایتالیا برده شد و به کتابخانه واتیکان سپرده شد. این نسخه خطی از نسخ خطی بسیار با ارزش است که حاوی غزلیات و اطلاعاتی در مورد حافظ می باشد و همکنون در فهرست کتابخانه واتیکان نیز موجود است. مطابق آنچه آنه ماری شیمل، محقق و نویسنده آلمانی گفته است، در سال 1650 پترو دلاواله با ارائه اطلاعاتی در مورد حافظ موجب آشنایی ایتالیایی ها با این شاعر می شود. پترو در سالهای 1614 و 1626 مصادف با روزگار صفویه به ایران آمده است و سفرنامه خود را در سال 1650 و در ونیز به چاپ رسانده است. گفته می شود این اثر تا اندازه زیادی نظر اروپاییان را به حافظ معطوف کرد. این اثر در سال 1665 به زبان انگلیسی، در سال 1662 به زبان فرانسه و در سال 1674 به زبان آلمانی ترجمه شد. گوته، شاعر نامدار آلمانی، نیز در کتاب دیوان غربی شرقی تأکید می کند که از سفرنامه پترو دلاواله بسیار بهره برده است. پس از این، بسیاری از دانشمندان اروپایی تلاش کردند اشعار و آثار حافظ را ترجمه کنند. اما ترجمه آثار حافظ در مقایسه با دیگر شاعران بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر بود، زیرا ظرافت‌های زیبا، ظریف و
و در عین حال پیچیده واژه‌های اشعار حافظ که ریشه در زبان و روحیه ملت ایران داشت را نمی‌توانستند به راحتی و در قالب یک زبان دیگر بیان کنند. البته با وجود دشواری‌های بسیار در ترجمه آثار حافظ، مشتاقان اشعار و آثار این شاعر تلاش نمودند و توانستند قسمت‌هایی از اشعارش را ترجمه کنند. در قرن 18 نیز تعدادی از خاورشناسان مشهور اشعار حافظ را ترجمه کردند. ویلیام جونز از خاورشناسانی است که در حوزه ترجمه آثار حافظ فعالیت کرده است. جونز بخشی از دیوان حافظ را در پایان ترجمه کتاب زندگی نادرشاه در سال 1770 به چاپ رساند. ساموئل ریچاردسون از دیگر خاورشناسان انگلیسی نیز منتخبی از دیوان حافظ را در لندن در سال 1774 منتشر کرد. اما در پایان قرن 18 با چاپ دیوان حافظ به زبان فارسی در کلکته به سال 1791 نسخه های فراوان دیوان حافظ راهی اروپا گشت و در دسترس دوستداران حافظ قرار گرفت. با در دسترس قرار گرفتن آثار حافظ در اروپا، گروهی در صدد ترجمه‌های کامل برآمدند. در سال 1820 خاورشناس اتریشی جوزف فون هامر نخستین کسی بود که دیوان حافظ را به طور کامل به زبان آلمانی ترجمه کرد و اروپا را تحت تأثیر خود قرار داد. زیرا گوته سرآمد شاعران آلمان پس از خواندن ترجمه هامر قسمتی از غزلیات حافظ را در دیوان شرقی خود آورد و در سرودن این دیوان الهام بسیاری از حافظ گرفت. دیوان غربی شرقی گوته باعث شهرت حافظ در اروپا گشت و پس از آن همه ادیبان و شعرای غرب حافظ را شناختند. انتشار دیوان شرقی که اقتباسی از دیوان حافظ بود در اروپا جریان ادبی جدیدی را با وجود آورد که هنوز هم ادامه دارد. جالب است بدانید که بسیاری از شعرای اروپایی سعی کردند با سبک حافظ شعر بسرایند. در این راه عده‌ای در تقلید سبک غزلیات حافظ به خوبی از عهده برآمدند و گروه دیگر در این کار موفق نبودند. همچنین گفته می شود پس از این توجه به جنبه های فلسفی و عرفانی دیوان حافظ رو به گسترش نهاد و مترجمان علاوه بر ترجمه های زیبای اشعار حافظ به معنا و محتوای اشعار که تحت تأثیر مسائل اجتماعی دوران حافظ بود نیز توجه کردند.